صدای امریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صد امریکا، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صد امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه داره. این بخش برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشروط به چگونگی پیشرفت در مذاکرات آمریکا با طالبان نیست. عبدالله عبدالله که در حاشیه نشست مجمع اقتصاد جهان در اردن صحبت میکرد گفت پیشرفت هایی در هر دو زمینه آمادگی برای برگزاری انتخابات و مذاکرات صلح انجام شده، اما این دو روند کاملا از هم جدا هستند. آقای عبدالله افزود که در سال جاری روی دو موضوع اصلی تمرکز داریم، یکی روند صلح که در حمایت آمریکا انجام می شود، پیشرفت هایی در آن صورت گرفته اما هنوز کارهای زیادی باید در این زمینه انجام شود.
We have not conditioned one to the other because it's according to the constitution.
آقای عبدالله می گوید موضوع دیگر انتخابات است. ما در راستای هر دو هدف کار میکنیم، اما یکی را مشروط به دیگری نمیدانیم. بر اساس قانون اساسی انتخابات باید امسال برگزار شود و آمادگی های برای آن آغاز شده است. ظرف ماهای اخیر گزارش های در مورد احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به دلیل مذاکرات صلح با طالبان منتشر شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان اعلام کرد که سیلاب‌ها در جریان کمتر از 20 روز گذشته تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را بر جا گذاشته است. حشمت بهادری معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که سیلاب‌ها در شمال و غرب افغانستان از اول حمل تا کنون جان 71 تن را گرفته و 40 نفر دیگر را مجروح کرده است. آقای بهادری افزوده است که 40 نفر هنوز ناپدیدند. این وزارت برندگی های نسبتاً شدید 17 روز گذشته را 5 تا 75 میلیمتر تخمین کرده است. ولایات هرات، فاریاب، بادغیس، بلخ، جوزجان، سرپل، غور، بدخشان، تخار، بغلان و سمنگان شاهد برندگی های شدید و سیلاب های سنگین بوده است. وزارت خارجه افغانستان گفته های اخیر صدر اعظم پاکستان را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان میداند و از عمران خان میخواهد که از ادامه این انحصارات خودداری کند. عمران خان روز گذشته در جریان یک سخنرانی در ایالت خیبر پختونخوا گفته بود که اگر مقامات افغان میخواهند انتخابات ریاست جمهوری به بخشی از روند صلح تبدیل شود، نیاز خواهد بود تا یک حکومت موقت تشکیل بدهند. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه 17 عمل به صدای آمریکا گفت که پاکستان باید به پالیسی مداخله گرایانه‌اش به افغانستان پایان دهد. در غیر آن، با گفته آقای احمدی، حکومت افغانستان گزینه‌های را روی دست دارد. آقای عمران خان روز گذشته تاکید کرده بود که اظهاراتش در مورد افغانستان مداخله نیست، بلکه یک مشوره برادران است. شورای ولایتی بادغیس ادعا دارد که در 30 روز درگیری‌ها میان طالبان و نظامیان افغان، جنگجویان طالبان ساختمان قماندانی پلیس ولسوالی بالامرغاب را تصرف کردند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس روز شنبه 17 عمل به صدای آمریکا گفت که ده ها نظامی افغان که در محاصره طالبان قرار داشتند ظهر امروز شنبه ساختمان قماندانی پلیس آن ولسوالی را ترک کردند. جمشید چهابی سخنگوی والی بادغیس با تایید این خبر گفت که سربازان پلیس به دلیل مسئولیت بیشتر از ساختمان قماندانی پلیس عقب نشینی کرده و در آن سوی رود مرغاب به کندک لوای سوم اردوی ملی پیوستند. در پی افزایش درگیری ها در برخی از ولسوالی های ولایت بادغیس، ده ها تن از باشندگان آن ولایت روز شنبه در مرکز ولایت بادغیس مظاهره کرده و خواهان رسیدگی سریع به وضعیت امنیتی آن ولایت شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزرای خارجه 7 کشور اقتصادی جهان نشست دو روزه‌شان را در شهر ساحلی دینار فرانسه با این امیدواری به پایان رساندند تا بتوانند در مورد مبارزه با طیفی از آزمون‌های جهانی به توافق برسند. دیپلمات‌های جی افت که شامل ایالات متحده، فرانسه، کانادا، ژاپن، آلمان، ایتالیا و بریتانیا می‌باشند، روز شنبه اعلامیه مشترکی را در مورد مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهاجران در آفریقا، جنگ علیه جنایت سایبری و متوقف ساختن خشونت‌های جنسی علیه زنان در مناطق جنگ‌زده به ویژه آفریقا صادر کردند. اما مقامات آمریکایی گفتند که مواردی که روی آن اختلاف وجود دارد نیز در این نشست بحث شده است. به نظر می رسد واشنگتن با ایتالیا در خصوص ونزوئلا و برنامه تریلیارد دلاری یک کمربند یک راه چین اختلاف نظر دارد. اداره دونالد ترامپ قصد دارد نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های دهشت افغان قرار دهد. این نخستین بار است که ایالات متحده واحد نظامی یک حکومت را به عنوان یک گروه دهشت افغان معرفی میکند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
رویترز و وال استریت ژورنال به نقل از منبع آگاه آمریکایی جمعه شب گزارش داد که این تصمیم به طور رسمی قرار است روز دوشنبه اعلام شود. ایالات متحده آمریکا پیش از این سپاه قدس را که شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران است در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود، اما تمام سپاه پاسداران تحریم نشده بود. این منابع آگاه همچنان به نیروهای آمریکایی از احتمال اقدامات تلافی جویانه نیز هشدار دادند. این گزارش میگوید که جان بولتن، مشاور امنیت ملی، مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، از طرفداران این طرح و CIA و جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی ایالات متحده، از مخالفان این طرحند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیرون از مرزهای این کشور مسئول عملیات نظامی در سوریه، لبنان، عراق و یمن است. در داخل کشور نیمه از اقتصاد و نیروهای امنیتی و نظامی در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
و باز هم از ایران، مقامات ایرانی به باشندگان 6 شهر در کنار دریای کرخه در جنوب غرب ولایت خوزستان دستور دادن منطقه را باید زودتر کنند. این توفزار باشد از رازیان یا اشترایی شیفتیز آتف
لیگه خوزستانی را را کنسی اگر آزمان منان کودکان شهار را ترک کرد و سنهای فرقه را وجود در محلی کنبا کنند. را رحمانی از دیداخه این هشدار داد که تا 400,000 نفر خوزستان ممکن از دست سیلاب متقن. نامه وسیع از مدهای آب در ولایت غنی از نفت خوزستان وجود دارد که به خاطر نخی آب آن بالا آمده و مقام ها مجبور شدند در وضع اضطراری یکی از بزرگترین بندهای آب آن منطقه را باز کنند. سیلاب های در ایران در اواسط ماه مارس جان حدود 70 نفر را گرفت و خسارات مالی فراوان به جا گذاشت.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. صدها مهاجر اعتراض کننده روز شنبه در بیرون محوطه کمپ مزدحم مهاجران در یونان با پلیس آن کشور درگیر شدند. مهاجران بر پلیس سنگ پرتاب کرده و نیروهای امنیتی هم بر اعتراض کنندگان از گاز اشک‌آور و بمب‌های دستی بی حرکت کننده استفاده کردند. چندین مهاجر به شمول کودکان روز شنبه در میان دود ناشی از گاز اشک‌آور بیهوش شدند. مقامات یونانی گفتند که مهاجران به خاطر نشر خبرها و گزارش‌های دروغین در رسانه‌های اجتماعی منسجم شدند که گویا جاده منتهی به اروپای مرکزی باز شده است. این جاده از 3 سال به این سو با تدابیر شدید امنیتی بر روی عبور و مرور مهاجران مسدود شده بود. سازمان دهندگان اعتراضات چندین ماهه‌ای ضد حکومتی در سودان خواهان راهپیمایی‌های جدید در خرطوم پایتخت سودان شدند. انجمن افراد حرفه‌ای سودان در ماه دسامبر سال گذشته اعتراضات سرتاسری را به خاطر بلند رفتن هزینه مواد خوراکی و اقتصاد ورشکست شده آن کشور راه اندازی کردند که به زودی مظاهره کنندگان خواهان برکناری رئیس جمهوری فعلی سودان شدند. راهپیمایی های روز شنبه در 34مین سال روز براندازی جعفر النمیر رئیس جمهور پیشین سودان برگزار می شود که در یک کودتای خونین از قدرت برکنار شد. و خبر آخر هم این که رئیس جمهور موقت ونزوئلا از هوادارانش خواست تا روز شنبه 17 حمل به خیابان‌های کاراکاس پایتخت ونزوئلا بیایند. خوان گوایدو در صفحه توییتر خود نوشته است که این مبارزه برای زندگی تمام ونزوئلایی هاست. آقای گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا نزدیک به 3 ماه پیش و بر اساس قانون اساسی ونزوئلا خود را به عنوان رئیس جمهور موقت آن کشور معرفی کرد. ایالات متحده و نزدیک به 50 کشور دیگر از جمله برخی کشورهای آمریکای لاتین و اروپا او را به رسمیت شناختند. با این حال مجلس مؤسسان ونزوئلا به دنبال درخواست رئیس محکمه عالی آن کشور مسئولیت پارلمانی خوان گوایدو را لغو کرده است. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که کشور مکزیکو در جلوگیری از ورود پناهجویان به ایالات متحده همکاری می‌کند، اما در این حال هشدار داده است که در صورت ضرورت سرحد با آن کشور را مسدود خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ این سخنان را حین سفرش به یک از نقاط سرحدی میان ایالت کالیفرنیا و کشور مکزیکو بیان داشته است. شرح بیشتر را در این باره از سید عزیز رحمان میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که مفکوره خود را در مورد مسدود ساختن ممکن سرحد جنوبی با مکزیکو تغییر نداده است. ولی رئیس جمهور ترامپ که دیروز در یک سفر به شهر سرحدی کلکسیکو در ایالت کالیفرنیا صحبت میکرد، گفت مکسیکو در قبال رسیدگی به وضعیت پناهجویان گامهای خوبی برداشته است.
در جریان 4 روز گذشته آنان یک کار بسیار خوب انجام دادند. می خواهم بگویم اگر ضرورت شد ما سرحد را مسدود خواهیم کرد. اگر ضرورت شد ما بر موترهای وارداتی ساخت مکزیکو مالیات وضع خواهیم کرد. اما مکزیکو کار خوب انجام می دهد. می خواهم از رئیس جمهور آن کشور سپاسگزاری کنم.
دونالد ترامپ همچنان گفت با تقاضای بیش از حد پناهجویان سیستم پذیرش مهاجرت ایالات متحده لبریز شده است و اضافه کرد که همه پناهجویان دلیل مشروع برای پناهجویی ندارند.
میدانید من که بعضی از این پناهجویان را میبینم اعضای باند هستند. آنان از هیچ چیز بیم ندارند. آنان وکلای مدافعی دارند که از ایشان استقبال میکنند. آنان چیزی را میگویند که وکلا برایشان میگویند. آنان مجرمین هستند. آنان میگویند زندگیشان در خطر است، اما این یک حیله و نیرنگ است.
سفر رئیس جمهور ترامپ به شهر سرحدی کلکسیکو با گرد همایی معترضینی که در مورد روند چگونگی رسیدگی به پناهجویان اعتراض داشتند نیز همراه بود. اما در میان این جمع حامیان دونالد ترامپ نیز به نظر می رسید. موضوع سرحد جنوبی با مکسیکو یکی از موارد اختلاف میان دونالد ترامپ و قانونگذاران دموکرات ایالات متحده می باشد. ترامپ برای ساخت موانع سرحدی خواستار میلیاردها دلار شده است، اما قانونگذاران دموکرات در مخالفت با او قرار دارند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، سیلاب مدهش از اواخر ماه هود تا کنون بیش از 15 شهر ایران را فرا گرفته و باعث خرابه های گسترده، تلفات مالی و جانی فراوان شده است. گزارش ها حاکی است که بر اساس آمار رسمی حکومت ایران تا کنون 70 نفر در این سیلاب ها جان باختند و حکومت ایران باشندگان بخش های از شهر را انتقال دادند. شرح بیشتر را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
با گزارش خبرگزاری دولتی ایران، پس از بارندگی‌های طولانی و شدید در شهرهای جنوب غربی ایران، دستور تخلیه شهرها و روستاهایی که در مسیر سیلاب‌ها قرار داشت صادر شده است. در این میان باشندگان 5 حوزه در مناطق غربی ولایت خوزستان این کشور که از جمله مناطق نفتخیز ایران به شمار می‌رود، به مناطق امن منتقل شدند.
اینجا حدود 400 هزار نفر در معرض هر حال این سیل قرار دارن یا این آب قرار دارن. اصلا نباید ما ریسک بپذیریم و بنا را بر این بذاریم که انشاءالله اتفاقی نخواهد افتاد.
در همسایگی ولایت خوزستان، ولایت لرستان است. در این شهر 7 روستا نیز در معرض تهدید لغزش زمین قرار دارند و باید تخلیه شوند. حدود 1900 شهر و روستا پس از بارندگی های شدید از 19 مارچ سال جاری تا کنون با حالت آسیب پذیر مواجهند. در حالی که روستاها یکی پس از دیگر زیر آب می روند، حکومت ایران اعلام کرد که واحدهای کمک رسانی طبی سیار در شهرهای جنوبی این کشور مستقر شدند. در روزهای اخیر حدود 1000 نفر توسط هلیکوپترهای اضطراری طبی از طریق هوا انتقال داده شدند. رهبران سپاه پاسداران ایران اعلام کردند نیروهای مسلح تمام کوشش خود تلاش می‌کنند تا شهر خوزستان را به در برسانند. شرکت فوری ایران و دیگر شرکت‌های انرژی برای کمک به مردم استفاده از پمپ‌ها و کردن سطح آب تلاش می‌کنند. در همین حال مایک پمپ وزیر خارجه ایران در بیانیه به نمایندگی از مردم آمریکا و قربانیان سیلاب‌ها در ایران تسلیت گفت. او همچنین گفت آمریکا برای بند سازهای امداد رسانی در سنه بعد و مستقیم مردمی خرد ایمی تلفن در شخص انتقال مسئول جهوز در مقابل سیلاب ها به طور شناسانی و مردی یعنی هستند مالی خسته شد بگذار قدیق آمیز خود را رکب در گوه در مرکا در باقی و وقت اشتر سان
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم، حسیب مودودی همکار ما از کابل در مورد صلح و ایجاد صلح گزارش دارد که اینک گزارش تقدیم شما میکنیم.
قرار است که فردا یک شنبه این چهره ها بار دیگر با همدیگر دیدار و گفتگو کنند و برگزاری و برگزار نشدن کنفرانس قطر را برای زنی بگذارند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح میگوید که از میان برداشتن ابهام های باقی مانده درباره گفتگوی امریکا با طالبان هم بخشی از اجندای نشست زلمه خلیلزاد با سران حکومت و رهبران جریان های سیاسی جهادی خواهد بود.
قسمتی که هنوز یا معلومات شریک ساخته نشد یا هم با تفاهم نرسیده دو طرف، او رو موافقه کردن که نیسی چهار روز مشوره های داشته باشن و روز یک شنبه اما تو جلسه که روز چهار شنبه بود دوباره تکرار شود و در او جلسه روز یک شنبه باز تصمیم گرفته شود که گرده همایی قطر شود یا نشود. اگر شود با کنان تاریخ شود این تصمیم انشالله که به روز یک شنبه در یک فضای دوستانه و در یک فضایی که بین دو مشترک می باشد صورت خواهد گرفت.
در حالی که 8 روز به زمان برگزاری نشست قطر مانده است در شهر کابل، اما آمادگی ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح نیز ادامه دارند. برخی ها می گویند که نشست قطر باید پس از برگزاری جرگه مشورتی صلح و مشخص شدن حدود و خط و مرزهای گفتگوها با طالبان برگزار شود.
اول لوی جرگه مشورتی صلح برگزار شد. خواست زنان، خواست جوانان، خواست رسانه های افغانستان، خواست فعالین حقوق بشر، احزاب سیاسی و نهادهایی که مشروعیت بخشیدن به نظام و در حقیقت چرخش ماشین نظام هستند، اینها دیدگاه و خواستهایشان در نظر گرفته شد و بعد کنفرانس قطر برگزار شد که طالبا هم بفهمند که در اینجا یک نسل جدید، یک نسل نو و یک نظام وجود دارد و این نظام از خود حامی دارد.
در همین حال کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح میگوید که روند انتخاب نماینده ها در ولایت آغاز شده است و دست کم 30% نمایندگان این جرگه را زنان تشکیل خواهند داد. این کمیسیون از طالبان نیز میخواهد که هیچ کسی را از شرکت در این جرگه محروم نسازند.
اگر این جرگه که آجندایی را که برشان تحریزی شده بتانن او را مورد تأیید نمایندگان مردم قرار بگیره، حکومت افغانستان از یک موضع بسیار محکم و از یک موضع بسیار قوی در برابر طالبان ظاهر میشه و از طرف هم تصمیمات حکومت مشروعیت بیشتر پیدا خواهند کرد در رابطه با گفتگوهای صلح.
قرار است که جرگه مشورتی صلح با حضور 2500 نماینده در 9 ماه ثور برگزار شود. این جرگه که برای 4 روز ادامه خواهد داشت، حدود و چوکات گفتگوهای صلح با گروه طالبان را مشخص خواهد ساخت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که طالبان تا کنون در مورد ایجاد امارات اسلامی چیزی نگفتند. حامد کرزی در یک مصاحبه اختصاصی با احمد شکیب دوست خبرنگار صدا آمریکا میگوید که لوی جرگه عنعنوی باید در مورد نظام آینده افغانستان فیصله کند، نه افراد و گروه ها. توجه شما را به این مصاحبه جلب میداریم.
شما از ایجاد یک حکومت ملی صحبت کردین. آیا میدونین که طالبان چی گونه یک حکومت میخواند افغانستان؟
ای بر میگرده به اراده ملت افغانستان. هر کدام ما آرزوهای داریم، مفکورهای داریم. کسی شاید نظام ریاستی بخواه، کسی نظام پارلمانی بخواه، کسی فدرالی بخواه، کسی حکومت متمرکز مرکزی و قوی بخواه. این تمام نظریات باید جمع شو و گذاشته شو پیش لوی جرگه مردم افغانستان، لوی جرگه عنعنوی مردم افغانستان و از طریق لوی جرگه با یک فیصله کلی برسیم. هیچ گروه تنها و یا هیچ فرد تنها و یا هیچ منفعت تنها نمیتونه که بر افغانستان ساز و برگ حکومت تشکیل بده و یا بسازه.
شما در مسکو همراه نماینده طالبان دیدین از نزدیک، ممکن صحبت های هم شده باشه. آیا فکر میکنن آنها دنبال ایجاد امارت اسلامی هستن؟
در این بار چیزی نگفتن، بلکه ما در مسکو دیدیم که تحریک اسلامی طالبان زیر بیرق جمهوری اسلامی افغانستان چشتن و اونجا صحبت کردیم و یک فضای بسیار عالی و خوب برادروار صحبت کردیم. از تمام اونجا با مجرد که ما با این خود شیشتیم تحریک اسلامی طالبا و غیر طالبا ما مردم اونجا باز بین خود عوام شدیم، هموطن شدیم، درد مشترک بود، آرزوی مشترک بود، خواسته مشترک بود و آرمان مشترک برای افغانستان صاحب صلح و آرامش و خوشحالی بود.
شما در اعلامیه نشست مسکو و از کلمه دولت اسلامی نام بردین و ذکر کردین در اعلامیه، در حالی که جمهوری فعلی که از جمهوری اسلامی است. چرا این واژه دولت اسلامی؟ دولت اسلامی به این معنا که چند نفری میشینن تفاهم میکنن، یک حکومت را ایجاد میکنن بدون آرای مردم؟
نه خیر، به این معنا یک اعلامی مقدماتی بود و قسم قبل رس کردم. طالب ها زیر بیرق جمهوری اسلامی افغانستان نشستند و یک مذاکره بسیار خوب داشتیم. ما در کلیات موضوع افغانستان و اشتراک مردم و و و اشتراک تمام مردم افغانستان و افغانستان که همه مردم دو صاحب اختیار و حق باشن به این صحبت های کافی و خوب شد. از مذاکرات مسکو به تمام معنا ما خوش استیم. یعنی در حقیقت در مسکو پیش از مذاکره مصالحه شد، بس که ما هم اگه بین خود شیشتیم و بخل کشی شد و جربسانی شد و یک جای شیشتیم و نان خوردیم و صحبت کردیم و خنده و شوخی و مذاق کردیم و به طرف آینده کشور صحبت کردیم. این یک نوع مصالحه بود که پیش از مذاکره شد. در دیگه جای اول مذاکره میشه باز مصالحه میشه، چون مشکل بین افغان ها نیست این مصالحه با سرعت و فوریت صورت گرفت. جنگ بیرونی است با مجرد که ما افغان ها بین خود بشینیم بین خود تفاوت و اختلافی نداریم. پس این همیشه برمیگرده به نتیجه مذاکرات صلح و باز تصمیم ملت افغانستان از راه تمثیل ارادهشون در روی جرگه.
اگر قرار شد حکومت اشتراک کنه در کنفرانس دوها و شما خواسته شد که ریاست حیات به عهده بگیرین، آماده هستین که ریاست بگیرین به عهده؟
آوازه ها بود که ما میخوایم که شاید من رئیس حکومت موقت شوم، نمیدونم چی شوم. ما برشون گفتم که ما به هیچ عنوان دیگه حاضر نیستیم که به هیچ سمت رسمی پس بیایم. ما به می حالتی که فعلا هستم بسیار بسیار خوش هستم و به هیچ عنوان پس بر نمیگردم به حکومت موقت و ریاست ای مجلس یا او مجلس او مجلس. ولی من حیث یک شهروند افغانستان می خواهیم با کشورم صلح بیا، امیج اولاد ما است، امیج زندگی ما است. می خواهیم که اولادایم در کشور خود با عزت و با افتخار افغانیت کلان شوند و در میز تعلیم کنند و تحصیل یافته شوند و مصدر خدمت به خود و والدین خود و مردم خود شوند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در همین حال حکومت افغانستان در پاسخ به اظهارات صدر اعظم پاکستان گفته است که پالیسی مداخله گرایانه اسلام آباد در امور داخلی این کشور باید توقف پیدا کنه، وگرنه افغانستان نیز گزینه های روی میز دارد. وزارت خارجه افغانستان دیپلماتان کشور مقیم کابل را نیز احضار کرده است. صدر اعظم پاکستان گفته است که ایجاد حکومت موقت راه را برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به حیث بخش از روند صلح باز می کند. سمسام سیر در مورد گزارش می دهد.
تکرار اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد ایجاد یک حکومت موقت در افغانستان واکنش تند حکومت این کشور را برانگیخته است. وزارت خارجه افغانستان مستشار سفارت پاکستان مقیم کابل را روز شنبه احضار کرد و در مورد اظهارات آقای خان خواهان وضاحت شده است. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت که از پاکستان می‌خواهند تا به افغانستان به عنوان یک کشور مستقل احترام بگذارد، چون به گفته آقای احمدی احترام به افغانستان به عنوان یک کشور مستقل به نفع پاکستان و منطقه خواهد بود. آقای احمدی افزود که حکومت افغانستان موضع گیری آقای عمران خان را محکوم میکند و مقام های افغان توقع چنین موضع گیری را برای بار دوم از عمران خان نداشتند. آقای احمدی افزود که اظهارات آقای خان مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان است.
پالیسی مداخله جویانه پاکستان باید توقف پیدا بکند. تمام شرکای بین‌المللی اظهارات قبلی آقای عمران خان را محکوم کردند.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان تاکید کرد که در صورت ادامه چنین موضع گیری ها از سوی پاکستان، افغانستان گزینه های دیگر نیز روی میز دارد، اما این گزینه ها را مشخص نساخت. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز جمعه در ایالت خیبر پشتونخوا گفت که اگر مقام های افغان می خواهند انتخابات ریاست جمهوری به بخشی از روند صلح تبدیل شود، نیاز خواهد بود که یک حکومت موقت تشکیل بدهند. آقای خان افزوده است که این اظهارات وی مداخله نه بلکه مشوره برادرانه است. اما چرا صدر اعظم پاکستان تاکید روی ایجاد یک حکومت موقت در افغانستان دارد؟ عبداللطیف نظری کارشناس روابط بین الملل در این مورد به صدای آمریکا گفت:
در واقع حکومت موقت از دید سیاست خارجی و امنیتی پاکستان میتونه به تحکیم موقعیت طالبان در دولت آینده منتج شود و از این طریق این یک نوع برتری ژئوپلیتیک پاکستان بر هند میتونه در افغانستان تثبیت بکنه.
همچنان آقای نظری گفت که مقام های پاکستانی با چنین اظهارات نشان می دهند که موقعیت برتر در تحولات افغانستان دارند و به گفته آقای نظری سخنان آنان بیشتر بازتاب دهنده نظریات طالبان است. این کارشناس روابط بین الملل تاکید ورزید که با توجه به حقوق بین الملل فقط شهروندان افغانستان می توانند در مورد نوعیت نظام سیاسی و چگونگی حاکمیت سیاسی در این کشور تصمیم بگیرند. در همین حال تعداد از افغان‌ها نیز اظهارات آقای عمران خان را مداخله در امور افغانستان و نقض حاکمیت ملی این کشور می‌دانند. شفیق پویا فعال مدنی به صدای آمریکا گفت:
اظهارات نخست وزیر پاکستان صریحاً و واضحاً مداخله در امور افغانستان است. این عمل نابخشیدنی است. در عین حال رفتن ما به حکومت موقت به معنای عزیز که ما چند دهه دیگه عقب گرد داریم.
عرفان یکی دیگر از شهروندان کشور گفت:
مداخله در امور افغانستان است و مخروج ساختن از هانی آمست و به هیچ وجه رفتن به حکومت موقت راه حل نیست و نباید پاکستان در مورد در امورات سیاسی افغانستان مداخله بکنه و نظر بده.
حدود 25 روز قبل نیست عمران خان گفته بود که یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد، حکومتی که به گفته وی از همه افغان ها نمایندگی خواهد کرد. این اظهارات وی سبب شد که وزارت خارجه افغانستان مستشار سفارت پاکستان مقیم کابل را احضار کند و چند بعد هم سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد را فراخواند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز گفته بود که چنین اظهارات آقای خان سازنده نیست، هرچند که اسلام آباد در روند مصالحه نقش سازنده دارد. همچنان سفیر ایالات متحده در کابل به شکل کنایه آمیز به عمران خان که تجربه بازی کرکت را دارد گفته بود که برخی جنبه های کرکت در دیپلماسی کاربرد ندارد. آن زمان وزارت خارجه پاکستان گفت که اظهارات آقای خان تعبیر نادرست شده است.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکایی بود. داشته های برنامه های رادیو آشنا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که برنامه های ما را دنبال کنین. شب خوش و آرام برای شما آرزومند هستیم.
آمریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.